بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره مبارکه حاقه آیه 49 خداوند تبارک و تعالی می فرماید و انا لنعلم ان منکم مکذبین، ما می دانیم که بعضی از شما تکذیب کنندگانید. یعنی این حرفایی که ما زدیم، که گفتیم این قرآن از ناحیه خداوند تنزیل من رب العالمین، ما گفتیم در آیات قبل که انه لقول رسول کریم، ما هو بقول شاعره لا بقول کاهنه، اینا رو شما تکذیب میکنیم. وا این حرفا چیه؟ خدا میفهمه ما میدونیم، ما میدونیم. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، ما اینو میدونیم. بعد در آیه بعد میفرماد و انه لحسرتون علی الکافرین. این انه لحسرتون علی الکافرین، حسرتی است بر کافر. جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه این انه رو برمیگردونه مثل ضمایر قبلی آیات به قرآن. یه این قرآن حسرتون علی الکافرین یوم القیامه. چرا؟ حیث لم یعملو بهی فی دنیا، چون تو دنیا بهش عمل نکردن. و توضیح میده حسرت معناش چیه بود. پس ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه و انهو یعنی ان هذا القرآن لحسرتون علی الکافرین، این حسرت بر کافرینه چون بهش عمل نکردن در دنیا. علامه طباطبایی رضوان الله علیه این دو تا آیه رو با هم به یک کلمه تفسیر میکنه و انا لنعلم ان منکم مکذبین و انه لحسرت علی الکافرین. ایشون تعبیرش اینه ستظهر لهم یوم الحسره، می‌فرماد اون آشکار میشه براشون روز حسرت، که روز حسرت یعنی روز قیامت. من حالا نظرم اینه که خدا می‌فرماد و انا لنعلم ان منکم مکذبین، ما می‌دونیم یه عده از شما تکذیب می‌کنید، یعنی این قرآن رو، چون صحبت از قرآن بود. و انه آیه قبل آیه 48 فرمود و انه لتذکره للمتقین، برای اهل تقوا این یادآوری، توضیح دادم جلسه گذشته به این چیزایی رو که اهل تقوا میفهمیدن میدونستن بهشون یادآوری میکنه، تذکر میده. ولی در این حال خدا میگه من میدونم انا لنعلم ان منکم مکذبین، یه عدتون تکذیب میکنید، اما انه لحسرتون علی الکافرین. من معتقدم این ضمیر انه به قرآن بر نمیگرده، برخلاف فرمایش جناب شیخ. این بر میگرده به این تکذیب و انه لحسرتون علی الکافرین، یعنی شما تکذیب میکنید الان، ولی این برای شما حسرت خواهد شد. چه؟ همونی که علامه گفت، بله، یوم القیامه، شیخ هم همینو گفت، یوم الحسره، این درسته. اما اون انه نه ان هذا القرآن، همین تکذیب شما، ان تکذیبکم للقرآن، نه هذا القرآن، ان تکذیبکم للقرآن لحسرتون علی الکافرین. این که شما حالا خوشی بر خودت، کیف میکنی که مثلا اعتنا نمی کنی به قرآن، قرآن چیه؟ یه سری قصه های گذشتگانه. الان حالا تو این فضاهای مجازی خب میدونید به اشکال مختلف علیه مبانی و اصول اعتقادی شبهه ایجاد میکنه. یکیش هم شبهاتی است که راجع به قرآن ایجاد میکنه، به اشکال مختلف میان یک بحثایی رو مطرح میکنن تا باور مردم رو نسبت به قرآن تضعیف کنن. حالا بعضیاش به ظاهر در بحث تاریخیه، بعضیاش بحثای عقیدتیه، بعضیاش بحثای علمیه، به ظاهر به اشکال مختلف دارن تضعیف میکنن، مکذبن به قول قرآن. انا لنعلم ان منکم مکذبین، یه عده تکذیب کنندگان قرآنه و هی میخوان این القا کنن که آقا اصلا معلوم نیست پیغمبری حرفا رو گفته باشه، شاید بعد از پیغمبری، همون حرفایی که در مورد انجیل وجود داره، خب بسیاری از چیزایی که به اسم انجیل جمع‌آوری شد همه بعد از به عیسی علیه السلام بود و قدیمی ترین انجیل هایی که همین اناجیل اربعه مورد پذیرش کلیسا، قدیمی ترینشون فاصله بیش از 50 سال داره با عیسی. بنابراین خب اونجا تردید جدی وجود داره که آیا واقعا اینا مطالبی است که عیسی علیه السلام گفته، و به خصوص این که اصلا بافت انجیل یعنی نوع تدوین انجیل ها شبیه کتاب های سیره است، یعنی داستان زندگی عیسی رو بیان میکنه، نه اینکه مثل قرآن باشه. قرآن داستان زندگی پیغمبر رو بیان نمیکنه، نمیگه پیغمبر کجا به دنیا آمد، چه کجاها رفت، کجا از دنیا رفت، این چیزا رو تو قرآن شما پیدا نمیکنید که. بله یه جاهایی به مناسبت ما میگیم مثلا این آیه در فلان شرایط نازل شده شأن نزول، اما تو خود قرآن که زندگی پیغمبر نقل نشده. اما انجیل اینطوری نیست، انجیل های شناخته شده به صورت در واقع کتاب های سیره هست که حالا تعبیر خود مثلا مسیحی شناسان اینه که انجیل ها گزارشی است بشری، حالا به تعبیر اونها از زندگی خدا بر روی زمین، چون اونا عیسی علیه السلام خود خدا میدونن، پیغمبر نمیدونن. اونا همه مذاهب مسیحی در این نکته با هم مشترکن که عیسی علیه السلام خداست نه پیغمبر. حال میگن یه فرقه ای وجود داره که قائلن به این که پیغمبره، ولی توی این مسیحیان شناخته شده همه اینا خدا میدونن. خب همون شبهاتی که در مورد مسیحیت هست اونا رو برمیدارن میارن روی اسلام هم تطبیق میکنن که آقا اصلا معلوم نیست این کتاب کی تدوین شده، بعد از پیغمبر بوده، معلوم نیستش که چیاش ما از خود پیغمبره، چیاش اضافه هاییست که دیگران گذاشتن. بعد مثلا به کلماتی از فرض کنید بعضی از مفسرین مثل عبدالله ابن مسعود تمسک میکنن که مثلا یه جاهایی رو عبدالله ابن مسعود یه جوری غیر از این قرآنی که ما داریم خونده، که خب اینا همه جواب داده شده ها، حالا در جای خودش که اولا جمع قرآن طبق اسناد و مدارکی که هست در زمان خود پیغمبر صورت گرفت، و ثانیاً این جمع همونطوری که من اینو تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم توضیح دادم، این جمع با هدایت وحیانی صورت گرفته. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی یک آیه نازل میشد به کتاب میفرمودن این آیه رو قبل فلان آیه یا بعد فلان آیه فلان جا قرار بدید، جاش هم بیان میکردن. بعد این سوره ها توسط پیغمبر تجمیع شده که سایر سوره اولش کجاست آخرش کجا، اینا همه در زمان پیغمبر بوده و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم یه عده رو وادار میکردن بنویسن. نسخ متعدد وجود داشته در زمان پیغمبر، شواهد تاریخی هست، هم یه عده رو وادار میکردن حفظ کنند که در واقع خود حافظان قرآن به یک شکلی برای این بود که قرآن باقی بماند، حفظ بشه بعد از پیغمبر. بعد شواهدی که امروز جدیدتر به دست آمده از نسخی از قدیمی ترین نسخه های مخطوط قرآن که همین اخیر دو هفته حدود دو سه هفته قبل ما در مشهد از یه نسخه رونمایی شد حضور داشتیم که شاید قدیمی ترین نسخه نسبتاً کامل قرآنه که در جهان وجود داره، که این نسخه در آستان قدس رضوی بوده یا توسط مجموعه این شناسایی و احیا شد. خب اینا نشون میده که قرآن در زمان پیغمبر هم ثبت شد، هم جمع شد، صدر و ذیلش معلوم شد. و اگر یه جاهایی عبدالله ابن مسعود مثلا یه چیزی غیر این قرآن داره، اون تفسیر عبدالله ابن مسعوده، نه اینکه قرآن اینه. اون اضافه‌ای که مثلا عبدالله ابن مسعود داره تفسیر ایشونه، برداشت ایشونه، به صورت به قول امروزی ها تفسیر مزجیه، یعنی آیه رو همراه با تفسیر با هم ذکر کرده، نه اینکه واقعا این جزء آیه بود. حالا خدا میفرماد و انا لنعلم ان منکم مکذبین، هم شامل مکذبین دوران پیغمبر میشه که تکذیب کنندگان بوده، هم مکذبین روزگار ما که کم هم نیستن، اینا هم هستن، دشمنان اسلام به اشکال مختلف مشغول تکذیب قرآن هم. خدا میفرماد ما میشناسیم، انا لنعلم ان منکم مکذبین و انهو، این تکذیب شما عرض من اینه نه قرآن، این تکذیب شما لحسرتون علی الکافرین، این روز قیامت منشأ حسرت شماست. اون روز که حقایق آشکار میشه و میبینید که عجب همه این حرفایی که تو قرآن وارد شد عین حقه، که حالا در آیه بعد میگه و انهو لحق الیقین، همه اون چه در قرآن آمده لحق الیقین، عین حقیقته، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، لحق الیقین. اون موقع که اینو مطلع میشید، اون موقع میگید فوا اسفا، چرا ما به این نسخه شفا بخش، به این به اصطلاح چیزی که خدا برای هدایت ما فرستاد، قربت وسقایی که میشد باهاش رسید به آسمان، میشد رفت بالا، چرا ما از این استفاده نکردیم؟ انه لحسرتون علی الکافرین. البته حالا تکذیب هم مثل بقیه مفاهیم در قرآن صاحب مراتب ها، یه مرتبه تکذیب همین تکذیبه که واضحه، یعنی آدم بگه اصلا قرآن حق نیست، قرآن چیه؟ این تکذیب. یه مرتبه تکذیب اینه که آدم قرآن رو بگه قبول دارم ولی مال گذشته است، این آیات مربوط به اون زمان پیغمبره، اینا مربوط به اون همونه که بعض وقتا گفتم، این یه نوع تکذیب. قرآن خودن للمتقین، نگفته متقین زمان پیغمبر، قرآن تذکرتون للمتقین، نظر متقین زمان پیغمبر، حالا همه زمانها و مکانهاست. ممکنه آیات ناظر به یک حادثه تاریخی باشه شأن نزولی، اما این معناش نیست که آیه فقط برای اون جماعت و برای اون مخاطبین آمده، نه. اینجا این فواد انا لنعلم منکم مکذبین، این معناش بله مکذبین دوران پیغمبر قطعا میگیره، اما معناش نیست که بعدی ها رو نمیگیره، نه، همه رو میشناسیم. و تکذیب هم عرض کردم، یه مرتبهش تکذیب اینی که بگه آقا اصلا قرآن حق نیست، یه مرتبه اینی که نه بگه آقا حقه ولی مربوط به گذشته است، یه مرتبهش اینه که بگه آقا قرآن یک کلیاتی است مربوط به زندگی روزمره و مسائل عادی زندگی نیست، مربوط به رابطه ما فقط با خداست. اینو غلطه، قرآن مشهون از هدایت‌ها در همه امور زندگی ماست. پس ما چقدر به قرآن مراجعه می‌کنیم، چقدر از قرآن کمک می‌گیریم برای زندگی روزمره‌مون، برای مسائلی که باهاش مواجه میشیم، چقدر با قرآن انس داریم، این خیلی مهمه. که در اون آیه داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که امت من این قرآن رو محجور قرار دادن، یعنی چی؟ یعنی معتقد بهش بودن ولی عمل بهش نکردن، توجه بهش نکردن اونطوری که باید توجه میکردن، اون انهو لتذکرتون للمتقین رو عملا بهش توجه نکردن. بله به صورت کلی پذیرفتن، ولی به صورت عینی در زندگی روزمره بهش توجه نکردن. همه اینا حسرتون، همه اینا حسرته. کفرم مراتب داره. یه کفر اینه که انسان اصلا معتقد به قرآن و پیغمبر و دین و اینا نباشه، این کفر بر. یه مراتب دیگه هم داره، اینکه انسان بعضی از احکام رو بهش ملتزم نباشه، اعتنا نکنه، باور نکنه، اینم کفره. اونی که دیگه کفر نیست، اون ایمان خالصه، اون ایمان مخلصینه. از اونجایی که میای پایین تر از ایمان مخلصین، ایمان هست ولی یه مراتبی از کفر هم هست. کفر مراتب داره، کفر نعمته، پوشاندن نعمته. یه نعمت بزرگ، نعمت خود قرآن و پیغمبر و هدایتی است که اسلام آورده، کسی اصلا بهش باور نداشته باشه، این کفره، کفرانه. اما حالا بگه من قبول دارم پیغمبر و قرآن رو قبول دارم، اسلام رو قبول دارم، اما خیلی ملتزم نباشه به اون چی که در اسلام آمده، تلاش نکنه ببینه از اسلام چی می باید بفهمه، چه جوری باید عمل کنه، اینا مرتبه ای از کفره. اینکه انسان بعضی چیزها رو نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، اینا کفره. یه چیزایی رو قبول داریم، یه چیزایی هم نه، اینا دیگه بافتن فلانه، اینا کفره. البته این به این معنا نیست که هر چیزی رو به اسلام نسبت میدن هم درسته، نه، اون یک معیار داره، ضابطه داره، مبنا داره، روش داره. اونی که به روش صحیح با معیار و مبنای درست به اسلام نسبت داده میشه بر اساس استدلال ها و دلیل های معتبر، اون باید پذیرفته بشه و در عمل انسان بهش ملتزم باشه. به هر حال خدا میفرماد، فکر نکنید ما نمیدونیم، و انا لنعلم ان منکم مکذبین، تمام مراتب تکذیب. و هر مرتبه ای که هستید از خدای نکرده تکذیب، و انه لحسرتون علی الکافرین، روز قیامت حسرت بخورید اگر کلن دین رو قبول نکردید، حسرت بخورید که چرا یه همچین چیز بین با ارزشی رو قبول نکرد. اگر اینو قبول کردی یه مراتبش رو نپذیرفتی، بعد حسرت میخوری که چرا من به این مراتب ملتزم نشد. همینطور تا اون انسانی که دیگه ایمانش کامله، هیچ نوع مرتبه ای از کذب درش نیست، اون دیگه هیچ حسرتی نداره. البته حالا برای که روایات داره که اونا بعضی هاشون برای اینکه کمتر تلاش کردن گاهی وقت حسرت میخورن که میتونستیم بیشتر از این جلو بریم، نرفتیم، اون موقع حسرت میخورن. اما اون دیگه حسرت بر تکذیب نیست، چون دیگه اونا هیچ مرتبه ای از تکذیب رو نداره. الان تو این روزهای اخیر حوادثی که اتفاق افتاد، خب یک پرستن گاهی یک عواملی باعث میشه یک توجهی به اسلام پیدا میشه. همین حوادث اخیری که در غزه اتفاق افتاد، خب یکی از عواملی بود که باز دوباره توجهی به اسلام رو ایجاد کرده. و اخیراً من حالا میدیدم که مثلا یه عده‌ای به خاطر همین مسئله یه توجه کردن به اسلام، رو آوردن به اسلام، بعضیاشون اسلام رو پذیرفتن، بعضیاشون دارن میپذیرن. ولی خب نگاه کنید ببینید مثلا اینا آدم ها متفاوتی هست. مثلا بعضیاشون میگن ما اسلام رو پذیرفتیم، بعد میاد جلوی دوربین مثلا یک نفر غربیه بدون حجاب میاد. چرا؟ چون هنوز به این مرتبه نرسیده یا متوجه نشده که مثلا حجاب باید رعایت کنه، یا بلنگ ملاحظاتی مثلا اینو نخواسته ملتزم باشه. مثل یه بنده خدایی که اول ملتزم بود به حجاب و اینها، بعد یه مدتی حجاب و اینا کم شد و بعد دیگه خیلی کاملا رفت. بعد این آمریکایی بود، مسلمان شده بود، بعد با من در ارتباط بود. من بهش پیغام دادم که خب شما چرا اینجوری عکسای بدون حجاب میذاری توی اینترنت و اینا؟ بعد یه جواب عجیب داد، از امان از دست مسلمانی بعضی از ما. آخه من تا حالا با مسلمان ها ارتباط نداشتم، محجبه بودم. بعد که با مسلمان ها ارتباط پیدا کردم، دیدم خب خیلی از این مسلمان ها حجاب ندارن. خب یعنی این در واقع متاسفانه گاهی وقتا بعضی مسلمان ها باعث میشن که اونایی هم که تازه به اسلام رو میارن خیلی با باور خوبی هم میان سراغ اسلام، تصفانه ایمانشون تضعیف میشه. و هر حال هر مرتبه ای خدای نکرده از تکذیب ما داشته باشیم نسبت به قرآنی که تذکرتون للمتقین، خودن للمتقین، تنزیلون من رب العالمین، روز قیامت به همون اندازه ای که تکذیب کردیم لحسرتون علی الکافرین. باید بدونیم که واقعا انه لحق بل یقین، قرآن این حقه، این حقیقته، هیچ شکی ریبی در هیچ یک از کلمات و آیات قرآن نیست. یک کوتاهی باقی مونده از این سوره که انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.